اخلاقی اربعین. ما در این بخش از حقیقت اربعین صحبت کردیم، بررسی کردیم زیارت اربعین رو و اصل سفر و خصوصیت‌های پیاده روی اربعین و جلوه های پیاده روی اربعین. گفتیم که پدیده اربعین رشد بالایی میتونه برای اعتلای اخلاقی انسان داشته باشه. به ضرورت کارکردهای اربعین از جمله کارکرد اخلاقی اربعین پرداختیم و ظرفیت هایی که در این حوزه وجود داره. انشاءالله در برنامه‌های آینده پیرامون این مطلب بحث گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که در هفته آینده هم شما عزیزان و بزرگواران و شنوندگان محترم ما رو همراهی کنید. میتونید به 30553 پیامک بزنید و هر سوالی داشتید مطرح کنید یا اگر نکته‌ای بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اینک منم و تو قبله جان، باز آمد از دل بیابان، رفتم به سفر از این سهاری تا بشکنم این سفیر گولان، سفیر گولان با نام تو تارهم شود، هر زر زمن به ذکر گویان، اندر بر من هزار پاره از برگ گل شکست توفان، گه بوس زده به قنچه نا، گاهی ببرم کتاب قرآن،
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه‌های رادیو معارف. از اینکه مجموعه اندیشه آفتاب رو دنبال می‌کنید از شما بسیار سپاسگزاریم. مجموعه‌ای که مدتی است در رادیو معارف برای تحلیل اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه‌های دانشی چون اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر تقدیم شما میشه و امروز در ادامه مباحثی در حوزه تفسیر حضرت امام در چند برنامه اخیر ورود پیدا کردیم و مباحث بسیار خوبی که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی تقدیم شما کردند. در مجال امروز هم در خدمت استاد بزرگوار هستیم، قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن. در ابتدای برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما بعد از ورود به مباحث قرآنی حضرت امام و مقدماتی که حضرت عالی اشاره کردید بیان کردیم که خب بحثای حوزه قرآنی حضرت امام رو، البته خب در آثار منسجم و مستقلی نیست که مناظره به اون بحث کنیم و این زحمتی خب حضرت عالی دنبال میکنید و از کارهای حضرت امام در واقع به شکل منظومه‌ای لابلای مباحث متعدد آثار گوناگون حضرت امام به دست میارید و اشاره میکنید. یک قسم بحث ناظر به جایگاه قرآن و علوم قرآنی نزد حضرت امامه، یک سنخ از مباحث ناظر به روش و گرایش‌های تفسیری امامه و یک سری از مباحث ناظر به مبانی و اصول تفسیری حضرت امام. ما در همون قسمت اول بودیم، جایگاه علوم قرآنی. در دو سه برنامه مباحث خوبی رو از جاری اشاره کردید در باب جایگاه قرآن و مباحث خوبی که حضرت امام در باب حقیقت قرآن اشاره میکنه. یکی از بحث‌های بسیار خوبی که حضرت امام در آثار خودش ناظر به بحث جایگاه علوم قرآنی مطرح میکنه، ابعاد جامعیت قرآن اشاره کردید. خب جامعیت قرآن کریم با رویکردهای گوناگونی روبروه و دیگران با نگاهی یا حد اقلی یا حد اکثری به بحث نگاه کردن و نگاه جامع نگری که در اندیشه های متفکرین چون حضرت امام در باب قرآن مطرحه، بحثی بود که در برنامه های قبل به اون پرداختیم. ادله جامعیت قرآن هم از دیدگاه حضرت امام برشمردیم و اشاره کردیم که حضرت امام خب علاوه بر دلیل نقلی که هم خود قرآن کریم هم ادله روایی که در این زمینه وجود داره، به دو دلیل عقلی بلکه به سه دلیل عقلی شاید بشه گفت که حضرت امام تمسک پیدا میکنه و بحث کامل بودن دین رو لازمش میدونه که کتاب این دین هم باید کامل و جامع باشه، مظهر بودن قرآن از اسم جامع احدی و تنزل قرآن از حقایق علمی و شؤون ذاتی باری تعالی که خب چون بحث ذات باری تعالی و اسم جامع باری تعالی میطلبه که شأن این ذات در کتاب تکوین الهی جامع باشه، در کتاب تدوین هم باید جامع باشه، این حقایق به شکل نزول یافته به دست ما میرسه و در مراتب متعدد عوالم هستی تا نهایتاً برسه به عالم طبیعی و عنصری که شکل الفاظ پیدا میکنه و به شکل قرآن کریم در اختیار ما هست. اهداف قرآن رو برشمردیم در برنامه قبل، راه های شناخت اهداف قرآن و ویژگی‌های مقاصد قرآن رو که اشاره کردیم و نهایتاً به پاره از موانع دستیابی به اهداف قرآن که حضرت امام در آثار خودش اشاره می‌کنه. یه مقدار مقدمه‌ام طولانی شد به جهت اینکه خواستم فضای بحث رو برای شنوندگانی که احیاناً برنامه‌های قبل رو دنبال نکردن توی اصل بحث و جریان و کلی بحث قرار داشته باشن، تا برای امروز ببینیم چه ارمغانی از تعالی برای شنوندگان محترم آورده و مسیر بحث رو در حوزه مباحث علوم قرآنی از تمام چگونه امروز می‌خوایم دنبال کنیم.
بله، یکی دیگر از مباحث علوم قرآنی در نگاه امام خمینی علی الله مقام شریف فهم قرآنه.
بله،
فهم قرآن یعنی کشف و دستیابی به معنا، مقصود و مراد خداوند در قرآنه. امام فهم قرآن رو دستیابی مقصود و اهداف خداوند در نزول قرآن میدونه. حالا برای روشن شدن دیدگاه امام در این زمینه ابتدا بپردازیم به یه پیشینه کوتاهی در مورد فهم قرآن و اینکه قرآن کریم مخاطبان خودش رو به تفکر و تدبر در آیات فراوانی دعوت کرده. در آغاز ظهور اسلام هم اصحاب هرگاه در فهم آیات دچار مشکل می شدن به پیامبر مراجعه می کردن. بعد از پیامبر برخی صحابه و تابعین مفاهیم قرآن رو از امیرالمومنین دریافت میکردن. حالا با گسترش و رشد معارف اسلامی و بهره‌مندی مسلمانان از قرآن، رویکردهای گوناگونی در جامعه اسلامی پدید اومد که در فهم قرآن تفسیرات متعدد صورت گرفت. یه رویکرد این بود که ظاهرگرا بودن و تنها به ظاهر قرآن بسنده میکردن و برخی اندیشمندان به خطر این رویکرد پی برده بودند، لذا به مقابله با این رویکرد پرداختند که آب صرفا ظاهر باشه ما دیگه فهمی از قرآن نخواهیم داشت. اما یه رویکرد دیگه هم بود که فهم قرآن رو فقط ویژه معصومین میدونست و میگو بشر غیر معصوم نمیتونه قرآن رو بفهمه. این رویکرد هم به یه نحوی تحت تأثیر همین ظاهرگرایی بود که شاخص‌ترین پیروان این عقیده در میان آقایون اخباریون و من جمله محمد امین اسرابادی و این تفکر از سوی متکلمین، مفسرین و اصولیون مورد نقد قرار گرفت. در مقابل این دو قول برخی بر این باورن که قرآن کریم برای همگی قابل فهمه اگرچه دارای مراتبه، از جمله امام علی الله مقام شریف ضمن پذیرش قابل فهم بودن قرآن در کتاب خودش به مراتب داشتن فهم قرآن اشاره کرده و معتقده که قرآن یک سفره گسترده‌ای که همه قشرهای بشر میتونه ازش بهره‌مند بشن. امام بر این باوره که فهم قرآن کریم برای همه افراد ممکنه و هر شخصی به اندازه استعداد خودش میتونه از این سرچشمه معارف الهی
استفاده
کنه و فهم قرآن داشته باشه. امام اساس انگیزه نزول قرآن رو در اختیار بشر یا عموم بشر همون فهمش میدونه، لذا هر اندازه که گنجایش و ظرفیت انسان بیشتر باشه فهم از قرآن هم بیشتر. ولی قرآن از اونجا که دارای مراتب طولی و بطونیه، اون مراتب بالای معارف مختص اولیاء الهیه و راسخون در علمه. الان پیرو همین بحث ما بپردازیم به مراتب فهم. در بعضی روایات برای قرآن مراتب ذکر شده که ظاهرش برای عوامه، اشاراتش برای خواصه، لطایفش برای اولیاء الهی است و حقایقش برای انبیاست. این تو حدیثی اومده. برخی از دانشمندان و مفسرین هم فهم قرآن رو منحصر نمیدونن به ظاهر و معتقدن که میشه به اشارات و بطون اون دست پیدا کرد، ولی حقایقش نه، مختص انبیاست. حالا امام هم برای فهم قرآن مراتبی رو برشمرده و معتقده که فهم ظواهر قرآن برای همه افراد ممکنه، ولی با توجه به اینکه همه انسان‌ها علم و توانایی و شرایط دریافت معارف عمیق قرآن رو ندارن، برای اهل نظر یک مراتبی بالاتر از مثلا اهل عامه مردم هست و به اعتقاد امام قرآن بطون و حقایق داره که فهم اون مختص اولیا یا انبیاء الهیه. لذا درک مراحل نهایی قرآن نهاییش فقط مخصوص پیغمبره و امامان معصوم. تو این قسمت کسی غیر از این 14 معصوم مرزی نداره که بره بالاتر، اما در این حال و مراتب تنزل یافتش بله مورد فهم دیگران میتونه قرار بگیره. این مطلبیه که امام مصر برش، لذا میگه نباید فهم قرآن محدود کرد به یک
قشر خاصی
افراد خاصی، چون سبب میشه که در فهم قرآن یا تفسیر قرآن یا توجه به قرآن یا تدبر در قرآن بسته بشه. این بیان نشون میده که امام مراتب قرآن رو نوعی برای مراتب قرآن نوعی توازن قائله، به نحوی که هم روش باطنگرایی رو در معرفت قبول داره هم ظاهرگرایی. اینطوری نیست که فقط باطنگرایی رو در معرفت جانشین تمام رویکردهای ظاهری کنه، میگه دوتا ظاهر و باطن قرآن دوتا باید مورد توجه قرار بگیره. حالا این مراتب فهم قرآن مبتنی بر اون مراتب و منازل خود قرآنه، یعنی قرآن خودش دارای منازلی است که حالا این مراتب منطبق است با عوالم، بسته به اینه که شخص چقدر میتونه عوالم وجودی رو طی کنه، چون عوالم وجودی خودشون هویت نفس الامری دارن و نفس الامر از دیدگاه قانون عرفا همون شریعته، همون قرآنه، بسته داره که این شخص چقدر خودش برسونه. حالا بعضیا عوالم هستی رو که منطبق میکنن با توجه به اون لایه های بطونی قرآن که هفتاست، میگن عوالم بیرون هم هفتاست، خود انسان هم دارای هفته واقعا، حالا طبق نظر آن عرفا لطایف سبعه، اینا با هم دیگه منطبقن. لذا حقیقت قرآن سر الهیست که بین حق تعالی و رسولش تو اون مرحله اصلیش قرار داره و مخاطب اصلیش هم خود پیغمبره، حتی جبرئیل سلام الله علیه هم مورد خطاب نیست اون مرحله. اما وقتی قرآن تنزل پیدا کرد تا رسید به حد الفاظ و مرحله به مرحله اومد پایین، اینجا قرآن قابل فهمه. لذا فهم حقایق قرآن به اعتقاد امام با علوم رسمی و معارف قلبی، حتی مکاشفه غیبی، اون حقیقت اصلی قرآن ممکن نیست و تنها فقط از راه کشف تام محمدی است. یک نفر فقط به اونجا میرسه. حتی جناب ابن عربی علی الله مقام شریف میگه که کشف مغلوب تشکیکه، نهایت بالاترین کشف تام محمدی است که مشمول وحی قرآنی است. احدی به اونجا نمیرسه.
بله. مراتب اعلا و
بله بله بله. احدی به اونجا نمیرسه. هیچ عارفی به این کشف نمیرسه. این مختص خود پیغمبره. چه اگر کسی دیگه میرسید علل قاعده باید به اونم قرآن نازل میشد. این کشف تام محمدی اصلا منحصرش هم کردن به اسمم براش گذاشتن کشف تام محمدی. از این جهت. البته مراتب دیگر خب این به قول امام میشه اگر انسان دل خودش رو از این تیرگی های عالم پاک کنه و از این آلودگی های عالم پاک بشه و از خواب چیز غفلت بیدار بشه، میتونه بعضی از مراتب قرآن رو بفهمه.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، اگر اجازه می‌فرمایید ما فرصتی از تهیه‌کننده محترم بگیریم تا انشاءالله لحظاتی در خدمت تهیه‌کننده محترم باشیم و بعد در ادامه مباحثی که در باب فهم قرآن و مراتب فهم قرآن از دیدگاه حضرت امام مباحث رو اشاره میکردیم انشاءالله توضیحات بیشتر رو دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود صد بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. بحث دیدگاه تفسیری حضرت امام محور بحث برنامه امروز اندیشه آفتابه و در ادامه مباحثی که در باب جایگاه قرآن و علوم قرآنی از دیدگاه قرآن بحث میکردیم، جناب استاد صاحبی بحث فهم قرآن رو محور بحث در برنامه امروز قرار دادن و در باب اصل فهم قرآن، پیشینه این بحث و مراتب فهم از دیدگاه حضرت امام مطالبی رو اشاره کردن که انشاءالله ادامه این مباحث رو از زبان جناب استاد در این لحظه دنبال کنیم و بشنویم.
مراتب فهم قرآن، بپردازیم به مبانی و قواعد فهم قرآن، از اونم از نگاه امام خمینی، که این مبانی و قواعد فهم قرآن رو که همه مورد نمیشه گفت. یکی از مبانی و قواعد فهم قرآن حجیت بودن ظواهر قرآنه. امام معتقده که در حجیت ظواهر فرقی میان قرآن و غیر قرآن نیست، یعنی حتی روایت هم شامل میشه، و معتقده که قرآن از تحریف مسونه و هیچ گونه تغییر و تبدل در آیات قرآن رخ نداده. یکی دیگه از مبانی و قواعد فهم قرآن جامعیت، جامعیت قرآن بر علوم و معارف بشریه. امام با اذعان به این نکته که آشنایی با قواعد زبان عرب و بلاغت و فصاحت اون لازمه و اعتقاد داره که آشنایی به قواعد کلی خطابات و طالع عمومش، خصوصش، مقیدش، تخصیصش در فهم قرآن لازمه، بخاطر اینکه شعر مقدس روش عرف رو در خطاب خودش استفاده کرده. لذا امام آشنایی با رشته های گوناگون علوم رو هم در حل پرده برداری از ابعاد سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی نظامی و قرآنی در مورد قرآن رو مؤثر میدونه، و در این حال این امور رو برای دستیابی به فهم باطن قرآن کافی نمیدونه و برای دستیابی به معارف حقیقی با باطن قرآن طهارت قلب و تزکیه نفس رو لازم میدونه. اینطور نیست که هر که بلند شد یا علی تفسیر بطونی بنویسه، نه، هیچ چیزی که یک مراحلی رو لحاظ سلوکی و بطونی گذرونده باشه بتونه مس قرآن کنه، چون مس قرآن رو نمی کنم اگر اون کسی که طاهر باشه، اینکه خود قرآن هم میگه.
بله.
امام یکی از قواعد مهمی رو که به واسطه اون بسیار از معانی تعویلی روشن میشه در آیات قرآن و اصلا کلید معرفت رازهای قرآنه، ارجاع لفظ به روح معناست. قاعده خیلی مهمیه. امام خیلی به این قاعده در اکثر آثارش، مثل هدایه، شرح دعای سحر، حتی آداب صلاتش هم مورد توجه داده این قاعده رو. به این معنا که الفاظ در حقیقت برای معنای عام می‌وضع شدن که این معنای عرفی در استعمال‌های متداول یکی از اون مصادیق اون معنا به شمار می‌رود. مثلا برای نمونه لفظ نور که در وضع اون ممکنه واضع نور حسی مثل خورشید رو در نظر گرفته باشه، اما اون چی که لفظ نور برای اون وضع شده امر عام و مطلقیه که خودش ظاهره و به دیگران هم روشنایی میده، ظاهرون لنفسه مظهرون لغیره و ظهور بخشی میکنه. بنابراین خصوصیاتی که در نظر لفظ واقع میشه یعنی نظر آقای واضح نسبت به لفظ واقع میشه، محدودیتی در اطلاق نداره و بر مصادیق متعددی حتی این نور بر خدا هم اطلاق میشه. اتفاقا نمیتونه نور حسی باشه. یا مثلا تکلم، تکلم که به معنای مافی الضمیره اقتضای این نیست که حتما با یک دهانی و یک بیانی و یک حلقی باشه، نه، ما همین تکلم رو بر خداوند متعال هم
بخوام میده.
اما به چه معنا؟ به این معنا که خداوند متعال حقایق رو از سقع ربوبی به مرحله ظهور رسونده، یعنی از غیب به ظهور رسونده، که این حقایق بهشون میگیم کلمات الهی. تا دیروز چی بودن؟ حرف بودن، حروف مندمجه بودند که ظهوری نداشتن، به وسیله کن فیکون و فعل حق تعالی اینا خارج شدن. این حروف طبق نکاح عرفانی، نکاح اسمایی، حرف تبدیل به کلمات شد و کلمات در خارج از سقوط، چون نوعا کلمه خارج از سقوط ربوبیه، حرف در سقوط ربوبیه، هویت اندماجی هم داره.
این مربوط به عالم طبیعت دیگه، چون اونجا چه عالم
تکوینیه. بله
بله.
این که الان روایت هم داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه میگه من نقطه با بسم الله، قوام این با به اون نقطه است، چون اصلا الف نفس رحمانی که حالا اون عرفا میگن که این الف بقیه حروف طبق این الف درست میشن، قوام این الف به این نقطه است که این نقطه تعین اول است که هویتی هم نداره، که نقطه ماهیت نداره اصلا. چرا نداره؟ چون مقامی است فوق وجود خارجی، وجود علمی است، لذا هویتی نداره. ولی این بی هویتی که رنگ هیچ قیدی رو نداره به همه موجودات حسی میده، لذا تطبیق شده که معصومین و پیغمبر مشیت مطلقن، مشیت مطلقن. خب حالا یکی از عوامل، یا بگیم حالا چندین عوامل از شرایط فهم قرآن رو دیدگاه امام مورد بررسی قرار بدیم. امام خمینی عوامل بسیاری رو برای فهم قرآن مؤثر میدونه، از جمله آشنایی با مقاصد کتاب الهی. کسی که اصلا مقاصد کتاب الهی رو ندونه فهمی هم از قرآن نخواهد داشت. و امام روی مطلب خیلی اصرار داره که آقا هدف و هدایت و آموزش انسان طریق سلوک انسانیته و اونم طبق قرآن. وقتی کسی فهمی از قرآن نداره سلوکی و هدایتی هم نداره. یکی دیگه از عوامل و شرایط فهم قرآن دانستن زبان قرآنه.
بله.
بخاطر که زبان قرآن غیر از زبان ادبیات، فلسفه و عرفانه، در این حالی که دارای معانی بلندیه ولی زبان عامه مردم هم هست و برای همه مردم قابل استفاده است. یکی دیگه از عوامل و شرایط فهم قرآن که امام بهش اصرار داره، الان بهش اشاره کردیم، تزکیه نفس. یعنی یکی از عوامل تأثیرگذار در فهم قرآن تزکیه نفس و زهد. و لذا یک کسی که بخواد تعلق به دنیا داشته باشه، این نمیتونه از قرآن چیزی بفهمه، میخواد دلالی کنه با قرآن، نمیشه، یعنی فهمی از قرآن نخواهد داشت. امام خیلی راجع به این موضوع بحث کرده، فراوان میگه اگر این قلب تسکیه نشه، چون قرآن نوره، این قلب تسکیه نشه، این نور رو نمیتونه در درون خودش انعکاس بده، چون ظلمانیه، ظلمانی نمیگیره، باید این قلب صیقل داده بشه، صاف بشه که بتونه اون نور و واردات غیبی از جمله قرآن رو در قلب خودش بگیره، و الا میمونه و فهمی از قرآن نخواهد.
امام داره که گاهی این قلب اگر تزکیه نشه قرآن میخونه، ولی همین قرآن خودش ظلمت افزایش،
ظلمت باشه. بله بله بله. روایت هم میگه بعضی موقع آدم قرآن میخونه از حنجره به پایین نمیاد که با قلب متحد بشه. بله، دست خود روایت هم مطلب رو داره. خب امام معتقده کسی که بخواد از قرآن بهره کافی و وافر ببره باید آیات قرآن رو با خودش تطبیق بده. حالا عنوان اگه بخوام بذاریم، آشنایی با اشارات و تطبیقات قرآن. حالات خودش رو با قرآن منطبق بده. خیلی هم نتایج عجیبی رو به دنبال داره. چطوری؟ یعنی احوال قلوب و اعمال باطنی خودش با کتاب الهی. مثلا برادران یوسف 11 نفر بودن، این علاوه تطبیقی برای خود شخصی که داره قرآن میخونه به این شکله که این 11 تا 5 تاش قوای ظاهری هند، 5 تاشون قوای باطنی هند. ما بین اینا یه قوه مفکره داریم که همون بنیامین بود، که علاقه آقا دیگه فهمیدنه. این 10 تا تحت تصرف نفس میتونن قلب رو در چاه طبیعت بکشن. حضرت یوسف سلام الله قلبه که میخواد به طرف عقل و روح بره، ولی قوا در موتن نفسن، دوستان طبق خواهش خودشون حرکت کنن. و یوسف رو هم بیارن تو کجا؟ تو چاه طبیعت، و انداختن تو چاه طبیعت. این بحث تعبیر. حالا ما تو حالات خودمون، ما اگر کسی که قرآن میخونه، اگر این قوای نفسانی خودم، حالا چه ظاهریش چه باطنیش که جمعا 10 تا هستن، به میل و نفس من حرکت کنن، من نمیتونم به مرحله قلب
راه
پیدا کنم. این یک تطبیقی است که اکثر عرفا هم گفتن و امام روی مطلب خیلی مصره. و الا داستان حضرت یوسف که تمام شد،
چه استفاده برای من امروز داره؟
امروزش همینه. یعنی لذا عرفا انطباق رو از واجبات تعویل میدونن که امام روی خیلی مانور داده. اصلا عبارت تطبیق رو در آداب صلات آورده و راجب آدم و جریان شیطان که گولش میذاره تطبیق داده. خیلی زیبا، خیلی جاها تطبیقات عجیبی داده. و آیه کاشانی در تعبیلاتش اونم زیاد تطبیق داده. نوعا عرفا تطبیق داده.
بحث مثلا داریم که فخل نعلین در باب حضرت موسی، این که باید خلع همه امور از نفس صورت بگیره تا
همین هم امام در آداب تطبیق داده برای که خلع نعلین نسبت به حضرت موسی، زن و بچه و اونا رو بذار کنار. تو الان تو وادی چی مقدسی؟ چون در وادی مقدس هستی دنیا و نمیدونم زن و بچه رو بذار کنار، بیا تو وادیه چی؟ باید این تعلقات گذاشت کنار. حالا امام یه مقایسه بین مشرب موسوی و مشرب محمدی میکنه. میگه که مشرب موسوی بهش امر شد که تو خلع نعلین کن، تو بیا در وادی مقدس. اما در مشرب محمدی به پیامبر در قاب قوسین او ادنا امر شد چی؟ نه ترک اهل بیت، بلکه محبت به علی. اینطور چی رو در آداب صلات خیلی زیبا امام تحلیل کرده. خب الان بعد از این بحث مبانی و قواعد فهم قرآن، بپردازیم به موانع فهم قرآن. خب موانع فهم قرآن خیلی مهمه و امام هم در آثارش خیلی روی این نکات، چون امام میگه قرآن فقط خوندن نیست. چون ما بعد از این بحث در بحث‌های بعدی راجع به تلاوت قرآن هم به عنوان یکی از مباحث علوم قرآنی بپردازیم، اونجا بحث تلاوت امام خیلی جدی داره که آقا تلاوت باید اون بحث تدبر و چیزش باشه. اما برای این فهم قرآن امام مواردی رو گفته، حالا ما اگه برسیم یکی دو تا رو اشاره میکنیم، اگه نرسیم اونو برای جلسه بعد. ببینید موانع فهم قرآن برای شناخت بهتر قرآن، رفع موانع فهم قرآن لازمه تا راه رو برای بهره برداری بهتر از قرآن در اختیار ما قرار بده. بحث از موانع فهم قرآن از گذشته نگاه میکنیم، نوعا مفسرین گفتن، شاید بگیم خیلی قدیمی چه زمان اهل بیت هم بوده که آه کسی که بخواد قرآن رو بفهمه، توجه و اشتغال به دنیا، این دوتا با هم جمع نمیشن در قلب مؤمن. یک کسی که قلبش پر از کسراته، این نمیتونه قرآن رو بفهمه. این یه چیز کلیه. اما امام یه توجه ویژه‌ای به این مسئله داره و بررسی مفصل‌تری در مقایسه با دیگران از مفسرین انجام داده و لازم نگاه می‌کنیم امام توی بحث موانع فهم قرآن یه مطالب عجیب حتی ابداعی هم داره که الان ما بهشون اشاره می‌کنیم. و امام دست گذاشته رو اون اصلی ترین موانع. حالا بعضی موانع خیلی ریزن، امام اصلی ترین موانع گذاشت. یکیش گناهه. امام میگه گناه حجاب و مانع فهم قرآنه و این دیدگاه هم ناشی و برخواسته از آیات الهیه و موافق با برهان عقلیه. حالا برهان عقلی رو امام در آداب راجع به همین موضوع از طریق اتحاد عقل و معقول و اتحاد عامل با عمل
مطرح
میکنه و ثابت میکنه که عقلم ثابت میکنه که اگر گناهی بر گناهی بیاد به قلب هویت ظلمانی میده. چرا؟ چون خود گناه هویت ظلمانی. وقتی که قلب ظلمانی شد، یعنی این ظلمانی که تا دیروز عرض بود به اثر تکرار و رسوخ بر قلب میشه خودش جوهر، میشه ذات شخص دیگه، اون فطرت و اون نورانیت خاموش
میشه.
حالا این بعدش اون رو
فرصت نیست بیشتر از این توضیح بدیم، ما فرصت برنامه رو به اتمام مفت به حد اجمال خلاصه از بحث اشاره کنم. انشاءالله این بحث موانع فهم قرآن رو در برنامه آینده مفصل از دیدگاه حضرت امام جناب استاد صاحبی اشاره خواهند کرد. در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه مباحثی که در باب مبانی حضرت امام در حوزه علوم قرآن اشاره میکردیم، جناب استاد صاحبی به بحث فهم قرآن اشاره کردن و مراتب فهم قرآن و در انتها هم مبانی و قواعد فهم قرآن رو برشمردن و فرصت نشد موانع فهم قرآن رو مطرح کنیم، فقط در حد اجمال مقدمه ای رو جناب استاد اشاره کردن و اصلی ترین موانع رو یکیش رو گناه برشمردن که انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی.